ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. در این بعد از ظهر شنونده مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. در روز 19 اسفند 1402 و در واپسین روزهای زمستان، من بنیامین صدر همراه همکارانم همراه شما هستیم در روزی که به برکناری معاونت سیاسی صدا و سیما میپردازیم، همینطور به واکنش رسمی جمهوری اسلامی به گزارش اخیر کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره جنایت علیه بشریت در ایران که در جریان سرکوب اعتراض‌های 1401 به گفته این نهاد سازمان ملل اتفاق افتاده. اما پیش از هر چیز با همکارم جمشید زند مروری خواهیم داشت بر خبرها.
با سلام. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از دفع حمله پهپادی گسترده حوثی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن خبر داد. بنابر اعلام سنتکام، در جریان دفع این حمله در صبح شنبه 15 پهپاد حوثی های مورد حمایت ایران سرنگون شدند. حوثی ها هم مدعی شدند با 37 پهپاد ناوشکن های آمریکایی را هدف قرار دادند. حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی با ادعای حمایت از ساکنان غزه بارها به مسیرهای دریایی بلون مللی در آبهای منطقه حمله کردند. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه گفته بود پاسخهای نظامی ایالات متحده به شبه نظامیان مورد حمایت ایران سبب توقف موقت اقدامات آنها در عراق و سوریه شده، اما حملات شبه نظامیان حوثی همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری نیجریه برای کمک به آزادسازی بیش از 250 دانش آموز و معلم روبوده شده نیروهای ارتش را برای آزادسازی آنها به شمال غربی آن کشور اعزام کرد. مردان مسلح ناشناس روز پنجشنبه با هجوم به یک روستا در شمال غربی نیجریه ده ها دانش آموز و معلم را از مدرسه روبودند و با خود بردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دومین روبایش بزرگ دانش آموزان در عرض یک هفته در پرجمعیت ترین کشور آفریقا است. در نیجریه گروه‌های جنایتکار مسلح غالباً با موتورسیکلت به روستاها هجوم می‌برند و با روبایش مردم و بیشتر کودکان تنها پس از گرفتن باج آنها را آزاد می‌کنند. دولت کانادا، مدیر عامل متروی تهران و یک نماینده مجلس جمهوری اسلامی را به دلیل نقش‌آنها در نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و به ویژه در مورد زنان و دختران تحریم کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه کانادا، مسعود درستی، مدیر عامل متروی تهران، به دلیل نقشش در اجرای قانون حجاب اجباری در سیستم حمل و نقل عمومی مورد تحریم قرار گرفته است. طبق این بیانیه، زهره الهیان، عضو کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مجلس، نیز به دلیل حمایت از مجازات اعدام برای معترضان اعتراضات زن زندگی آزادی در فهرست تحریمی کانادا قرار گرفته است. مقامات پرو روز جمعه از بازداشت یک شهروند ایرانی به نام مجید عزیزی و یک همدست پرویی او به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به یک شهروند اسرائیلی خبر دادند. به گفته وزیر کشور پرو، مجید عزیزی عضو نیروی قدس سپاه است و پیش از آنکه بتواند به ایران بازگردد بازداشت شد. بنابراین گزارش، مجید عزیزی که 56 سال دارد و از طریق ازدواج شهروندی پرو را به دست آورده، در حال برنامه‌ریزی برای حمله به یک شهروند اسرائیلی در جریان کنفرانس ایپک بود. این کنفرانس قرار است چند ماه دیگر در پرو برگزار شود. به گفته رئیس پلیس پرو، شهروند اسرائیلی که قرار بود هدف این حمله قرار بگیرد مشخص شده، اما نام او به دلایل امنیتی اعلام نمی شود.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند به خاطر این خبرها. اما در ادامه این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهید شنید. گزارش مربوط به واکنش جمهوری اسلامی به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ارتکاب جنایت علیه بشریت در ایران در جریان سرکوب اعتراض‌های سال گذشته. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی امروز گفته که با قدرت مقابل بی‌حجابی خواهیم ایستاد و امر به معروف و نهی از منکر به تعبیر او مجوز نمی‌خواهد. و اینکه معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما بعد از انتخابات اخیر برکنار شد. اما در نخستین واکنش رسمی جمهوری اسلامی به گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که اعلام کرده بود جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده، شنبه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در ایران با متهم کردن این هیئت و اعضای اون رو به دروغ پردازی و وارونه جلوه دادن حقیقت متهم کرده. نسرین افشار گزارش میده.
در اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی به گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با متهم کردن آنها این هیئت را به دروغ پردازی و وارونه جلوه دادن حقایق متهم کرد. روز جمعه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با انتشار گزارشی گفته بود جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته ایران با موارد جدی نقض حقوق بشر مرتکب جنایات علیه بشریت شد. این کمیته که شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را تعیین کرده معتقد است که حکومت ایران از جمله با خشونت، تعقیب و آزار جنسی و جنسیتی دست به این اقدامات زده. این گزارش 21 صفحه‌ای شامل یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب در ارتباط با اعتراضات سال گذشته پس از 25 شهریور به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و همچنین مورد دیگری چون نقض جدی حقوق بشر علیه معترضان از جمله توسل به قوای قهریه، دستگیری و بازداشت، شرایط سخت در بازداشت، فضای مجازی و اقدامات قضایی در رابطه با اعتراضات زن زندگی آزادی می شود. این هیئت در گزارش خود افزوده است مهسا ژینا امینی با خشونت فیزیکی در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران جان باخته است. آنها همچنین در گزارش خود آوردند که 31 روزنامه‌نگار زن در جریان اعتراضات بازداشت شدند که این تعدادی بی سابقه در ایران به شمار می رود. در همین راستا ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در سخنرانی روز شنبه‌اش گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را سیاسی و فاقد هر گونه وجاهت و اثر قانونی عنوان کرده است. در همین راستا آبرام پیلی معاون نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران خواستار ادامه مأموریت کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران شد. آقای پیلی در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کل جهان به گزارش کمیته حقیقت‌یاب و نتیجه گیری آن که بسیاری از موارد نقض جدی حقوق بشر در ایران صورت گرفته که ممکن است جنایات علیه بشریت باشد توجه می کند. او همچنین بر ضرورت ادامه مأموریت مهم کمیته حقیقت‌یاب تاکید کرده است. آذر ماه سال گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و 3 حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد. وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آنهاست. مقامات جمهوری اسلامی اما تشکیل این کمیته را یک اقدام سیاسی خصمانه توصیف کردند.
اما در حالی که کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت در جریان اعتراض‌های سال گذشته سال 1401 متهم کرده و شواهدی را در این زمینه برشمرده، امروز احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی حدود یک هفته پس از انتخابات اخیر و تقریبا همزمان با روز جهانی زن با اشاره به قانون عفاف و حجاب گفته که امر به معروف و نهی از منکر مجوز به تعبیر او نمیخواد و لازمه با قدرت مقابل آنچه که بی‌حجابی توصیف میشه در جمهوری اسلامی بایستیم. ساعتی پیش در گفتگو با شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن فرانسه، از او پرسیدم که چرا رویکرد مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی به حجاب و حضور زنان با توجه به مناسبت‌های مثل انتخابات یا برخی ناملایمت‌های اجتماعی و خیزش‌های اجتماعی سیاسی متفاوت میشه.
اصلا تصادفی نبود، البته بعدها من در تعامل با این موضوع بهش رسیدم، اصلا تصادفی نبود که خمینی اولین 8 مارس تو الانم خب دیروز بوده دیگه 8 مارس در همین دوران میاد با مسئله حجاب رو مطرح کنه، در صورتی که هنوز حکومتشون هم کاملا مستقر نکردن. این یک ماجرای استراتژیک است، یک پرچم ایدئولوژیک است. خب وقتی ما این زاویه رو در نظر بگیریم، خب گذاشتن زمینه این پرچم خیلی راحت نیست. اما از همون فردای این مسئله غیر از تظاهرات بسته زنان، یک مقاومت فرهنگی شروع شد توی زنان ایران. خب گشت اشراز رو انداختن، نهی از منکر و همینطور این جنگ و گریز ادامه داشت تا ما رسیدیم به انقلاب مهسا که سیستم رو در کل خودش به چالش کشید. یک، دو، همه ملت ایران درش مشارکت کرد. حکومتی با این ماجرا درگیر میشه، یعنی هستیش میره به چالش کشیده میشه. دو راه داره، به خصوص در حکومت‌هایی که سرکوبشون بچه توتالیتر داره، یعنی همه عرصه‌های زندگی رو در بر می‌گیره. و شما می‌بینید که در تمام عرصه‌های این زندگی یک جنگ اجتماعی علیه این حکومت در جریانه. این مبارزه‌ای هم که علیه حجاب در جامعه صورت می‌گیره، یه جور تبلور میده به شکل نمادین این مبارزه همه جانبه رو. بنابراین حکومت دو راه داره، یا اینو بذاره زمین و در درون خودشون هم بحثا شروع شده، یعنی پیش از حتی انقلاب زن زندگی آزادی خودشون شروع کردن بگن که خب ما که میدونیم که زنان ایران سرشون نمیگه، و حتی میدونیم که خود نظرخواهی در میشون هم نشون داده که حتی کسایی که محجبه هستن مخالفن با تحمیل حجاب، چرا باید اینو ادامه بدیم؟ و هر بار که این بحثا یه ذره بالا میگیره و اونا هم بر اساس اون مدل خودشون میخوام بیان بگم، یک نوع گفتگوی درونی داریم، جامعه شناسانی که میارن تو تلویزیون و هر جایی که بحث میکنن میگن تعامل. خب این تعامل اینه که هم بزنیم، یعنی در واقع یه جوریه که ما موقعی که نیاز داریم به ملت همیشه در صحنه با اینا یه مقدار بازی سیاسی بکنیم با این موضوع، ولی فارغ از اون بازی سیاسی، شل کردن در واقع این تحمیل شده نماد آزادی دادن، چون وقتی که در پیش از انتخابات اونو یکم راحتش میگیرن، یعنی اینکه کمتر سرکوبتون میکنیم، یعنی خود حکومت هم در واقع این موضوع رو پذیرفته و این پذیرفتنش هم تحمیل شده، یعنی مبارزات اجتماعی و مبارزات زنان اینو بهش تحمیل کرده، میگه که من با شما معامله میکنم.
خب نتیجه این به تعبیر شما بازی یا معامله با زنان، جامعه مدنی یا مخالفان و منتقدان سیاسی و اجتماعی در نهایت چه خواهد بود و حکومت چه چیزی رو دنبال میکنه؟
این معامله یک معامله بی‌ثمره و خود اونا هم در درون خودشون بحث دارن، ولی این پرچم ایدئولوژیک رو نمیتونن بذارن زمین، چون میدونید یه جوری وقتی این پرچم رو بذارن زمین خب باید همطور عقب بکشن دیگه، عقب نشینی رو شروع کنن و اونا به هر حال هنوز کاملا در خط سرکوبن. تا حالا هم فکر میکنن که جواب گرفتن از این سرکوب، چون که در واقع اون انگیزش اجتماعی وسیع رو عقب روندن، ولی اینا همش و خودشون هم به نظر من دستگاه فکرشون، نیروهای امنیتشون این رو باید بدونن و میدونن هم. و خب در یک موقعیتی هستن که کار دیگه ای هم نمیتونن بکنن، میدونن که این آتش زیر خاکستره.
جامعه مدنی و کنشگران اجتماعی چه خواهند کرد؟ یعنی در نهایت اعتراض های این سال ها به خصوص یکی دو سال اخیر که تقریبا میشه گفت بسیاری از مردم با اون درگیر هستن و جامعه رو در بر گرفته، به چه سمت و سوی میره و چه پایانی داره؟
شما میبینید که خانواده های مثلا ژینا مهسا خب همه رو سرکوب کردن، ولی شما دیدین که روز در 8 مارس خود خانواده های کشته شدگان، حالا چه مادر خانم نیکا کرمی چه پدر و مادر مهسا، به مناسبت 8 مارس حتی یک پیام دادن. یعنی این مبارزه ادامه داره، شما آدم ها رو ساکت کردین ولی این ادامه داره و اون بی‌حجابی هم ادامه داره. زنان و همطور مردانی که در جامعه هستن قبول نکردن و قبول نخواهند کرد و این یک نقطه‌ای هستش که نمیشه به عقب برگشت. حالا میتونن به زور ببرن یه مقدار، ولی اون نفی نهایی صورت گرفت در انقلاب زن زندگی آزادی. ببینیم در این انقلاب حجاب با آتش سپرده شد، یعنی همراه با تظاهرات حجاب سوزان بود، ولی تظاهر کننده ها به یک زن با حجاب حمله نکردن. این یک پارادوکس خیلی جالبی بود.
اما در روز 8 مارس، روز جهانی زن، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در مراسمی که در سازمان ملل برگزار شد گفت که تحقق برابری جنسیتی ممکنه تا چند قرن طول بکشه. سازمان ملل امسال موضوع روز جهانی زن رو به سرمایه گذاری روی زنان و دختران برای شتاب دادن به پیشرفت به سوی حقوق برابر اختصاص داده. شهاب عموپور نگاهی کرده به این ماجرا.
دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که دستیابی زنان به حقوق قانونی برابر با مردان ممکن است تا 300 سال دیگر طول بکشد.
At our current rate of change, full legal equality for women is some 300 years away.
به گفته آنتونیو گوترش، مبارزه‌ای که برای برابری جنسیتی صورت می‌گیرد، اکنون دارد به یک مبارزه دشوار به ضد تبعیض گسترده و همچنین مبارزه‌ای به ضد نقض آشکار حقوق بشر در دنیا تبدیل می شود. او افزود که خشونت مبتنی بر جنسیت به معضلی تبدیل شده که مداوماً در همه جای دنیا رخ می دهد. بر پایه گفته های دبیر کل سازمان ملل، بین رقم دستمزد زنان و مردان در بسیاری از موارد یک شکاف دست کم 20% دیده می شود. او همچنین گفت که حضور زنان در پهنه سیاست کمرنگ است. از جمله در گرد همایی سالانه رهبران کشورها در ماه سپتامبر پیشین تنها 12% از سخنرانان زن بودند. به گفته آنتونیو گوترش، در بحرانهایی که دنیا با آن روبروست، بیشترین آسیب به زنها وارد می شود. از فقر و گرسنگی گرفته تا بلایای طبیعی و فجایعی از جمله ترور و جنگ. او در این راستا به درگیری میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورها تروریستی شناخته می شود اشاره کرد. گوترش مسئله تجاوز و شکنجه جنسی زنان اسرائیلی در جریان حمله حماس و همچنین آمار بالای زنان فلسطینی کشته شده در جریان حمله اسرائیل را که توسط وزارت بهداشت حماس ارائه شده است مورد توجه قرار داد. دبیر کل سازمان ملل در بخشی دیگر از سخنانش اظهار کرد که اکنون در سراسر دنیا واکنش‌هایی به ضد حقوق زنان دیده می شود. به گفته او این واکنش ها سبب می شود که پیشرفت در حقوق زنان در کشورهای در حال توسعه و همچنین در کشورهای توسعه یافته با تهدید روبرو شود و حتی گاهی روندی معکوس را طی کند.
Global backlash against women's rights is threatening and in some cases reversing.
گوترش به عنوان آشکارترین مثال به کشور افغانستان اشاره کرد که از زمان چیرگی دوباره طالبان بر قدرت میزان دستیابی زنان به حقوقشان در این کشور رو به کاهش بوده است. سازمان ملل متحد امسال موضوع روز جهانی زن را به سرمایه گذاری بر روی زنان و دختران به هدف شتاب دادن به پیشرفت به سوی حقوق برابر اختصاص داد. 8 مارس روز جهانی زن توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نمی شود. بسیاری از فعالان که برای دستیابی زنان به حقوقشان بر اساس شاخصهای جهانی مبارزه می کنند، همواره توسط حکومت مورد آزار و تعقیب قرار می گیرند و یا زندانی می شوند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما در ادامه مجله بعد از ظهر رادیو فردا به یک خبر می‌پردازیم و اون این هستش که معاونت سیاسی صدا و سیما این گونه که در خبرها اومده برکنار شده. همکارم وحید پوراستاد اینجا هست تا نگاهی بکنه به زوایای این موضوع. وحید، چه اتفاقی افتاد که بعد از انتخابات مهمترین معاونت صدا و سیما که خب این گونه که پیشتر هم اعلام شده جنبه امنیتی هم داره برکنار شد؟
این میتونه از اولین پس لرزه های بعد از انتخابات باشه. بنیامین، معاونت سیاسی صدا و سیما هم چون که گفتیم مهمترین معاونت این ارگان اساسی جمهوری اسلامی میتونه باشه، بعد از انتخابات خب دعواهای بین اصولگرایان همچنان زیاده، به ویژه بین طیف اصولگرایی که آقای رسایی رهبری اون رو بر عهده داره و طیف اصولگرای آقای قالیباف. اتفاقی که افتاده اینه که آقای رسایی در یک برنامه تلویزیونی روز شب پنجشنبه شرکت میکنه.
بله، چون رأی بالایی هم بود.
بله، یعنی از رأی آقای قالیباف بیشتر بود و نفر سوم تهران شد و آقای قالیباف نفر چهارم شد. همین چالش هایی که در بین انتخابات داشتن خب موجب شد که اقبال طیف اصولگرا به سمت آقای رسایی هم بیشتر بشه، به دلیل اینکه آقای قالیباف رو آقای رسایی آدم فساد فاسدی میدونه، طیف اون رو طیفی
راندخار،
بله راندخار میدونن، حتی به اونها میگن کیفکش و قبیله گرا، پدرخوانده. نمونه بارزش هم آقای حداد عادل بود که یکی دو روز قبل از انتخابات لیست اصولگرای خودشون رو که سمت آقای قالیباف باشه به چنارها تعبیر کرد و سمت آدم‌های مثل رسایی و ثابتی و اینها رو پاجوش ها خطاب کرد. آقای رسایی در برنامه تلویزیون شرکت کرد و اونجا هم دوباره نقدهایی به آقای قالیباف داشت و همین ماجرا موجب شد روزهای بعد خبرگزاری تسنیم و روزنامه جوان و طیف از اصولگرایان انتقادهای شدیدی بکنن. شاید بد نباشه صدای آقای رسایی رو تو اون برنامه تلویزیونی بشنویم.
بله،
صفحات مجازی من نباید دعوا برداشت بشه، حرف درستیه، ولی الان یه سری صفحات مجازی دیگه‌ان که اون صفحات مجازی نقششون رو بگیریم میرسه به بعضی از آدما، یعنی حمید رسایی.
به کی آقای رسایی؟
اتفاقا میرسه به بعضیا که دنبال رئیس شدن.
کیا دیگه؟
حالا
همین مبهم صحبت کردن شما ممکنه اختلاف ایجاد کنه.
خب نه، من الان اسم بیارم شما میگید که این حق و حقوق ایجاد کرد برای یه نفر و اینا.
خب با سند که اسم بیارید دیگه مشکلی.
اصلا مثل روز روشنه دیگه، الان بعضی از خبرگزاری ها برن مردم
چی مثل روز روشنه
الان بگم اصلا بفهم. روزنامه جوان، بله، خبرگزاری تسنیم در این یکی دو روز شروع کردن انواع و اقسام
متعلق به کیه؟ به ما بگید،
فحاشی‌ها رو به ما کن، خیلی کاری نداره بگی. مردم برن سرچ بکنن ببینن در این رسانه ها چه کسی
متعلق به کیه؟
این رسانه ها در حقیقت شاید بخششون یه هیئت مدیره دارن.
آقای رسایی هیئت
مدیره گرایششون بکیه. اصلا بعضیاشون عضو شورای ائتلافن. میخوای راحتتون کنم اینو آقای قالیباف
راحت بگین سریع بگین.
نظرشون آقای قالیباف، نظرشون آقای... من دارم هیچ چیزی ندارم.
اصلا کجاش با آقای قالیباف مربوطه؟
شما برید همین الان عرض میکنم، فقط کافیه یک کسی بره تحلیل محتوا کنه تو این فاصله همین 20 روز گذشته رو ببینه، مثلا یه ائتلاف دیگه هم تو این کشور بوده. حالا اینا رسانه‌هایی هستند که به بعضی از نهادهای انقلابی متصلن.
وحید، در این مصاحبه که بعد از انتخابات هم انجام شده، بعد از انتخاباتی که به تعبیر حالا با توجه به آماری که خود حکومت هم داده پایین ترین میزان مشارکت رو داشت، مجری برنامه خیلی اصرار داره که اسم برده بشه و تاکید میکنه روی این موضوع.
دلایل شاید بر کناری معاونت سیاسی صدا و سیما همینه، اشاره میکنن که انگار این موضوع ست شده و اصرار مجری که خیلی کم سابقه داره، که مجری به حال میدونه که آقای رسایی داره میخواد به کی اشاره کنه، به قالیباف و به طیفی از اصولگرایان، و مصره که حتما اس برده بشه. و خب یکی از دلایل برکنار همینه. نکته مهمتر اینه که گفته میشه که دلیل انتقاد آقای رسایی الزاماً به آقای قالیباف نیست. گفته میشه همون صبح روز پنجشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان جمله ای رو گفته و گفته که شما نباید سخنان اختلاف برانگیز بگید، نگاهش به مجلس جدیده، بیاید دعوا راه بندازید و ستیزگری دشمن پسند رو انجام بدید که موجب بشه که این انتخابات کامش به مردم تلخ بشه. و میگن به فاصله 10 ساعت آقای رسایی رو شما
در شب همان روز.
همان روز و بیایید این حرفایی رو بزنید که خلاف نکات یا تذکرهای رهبر جمهوری اسلامی است. اینها موجب شده که بگن که شما صدا و سیما حتما یه خطای بزرگی رو انجام داده، آقای رسایی هم همینطور، و نه تنها معاونت سیاسی حداقل فرد باید برکنار بشه، بلکه الان از سمت خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم و روزنامه جوان که همه اینها یا نزدیک هستن یا وابسته هستن به سپاه پاسداران، بحث این به وجود اومده که اعتبارنامه آقای رسایی رو هم باید رد بشه.
یعنی در واقع این خبرگزاری هایی که اسم بردی نزدیک هستن به موضع آقای قالیباف.
بله بله،
و جریان مورد حمایت او
تقریبا میشه گفت همینطور هست.
سپاسگزارم از وحید پورستاد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما مراسم اهدای جوایز اسکار سال 2024 دهم مارس بامداد همین دوشنبه 21 اسفند به وقت ایران در سالن دالبی هالیوود برگزار میشه. فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان با 13 نامزدی اصلی ترین مدعی به دست آوردن جوایز اسکار امساله. مهدی طاهباز همکارم در گزارشی نگاهی کرده به 5 نامزد بهترین فیلم اسکار سال 2024 که بخت بالایی برای به دست آوردن جایزه در رشته های دیگر رو هم دارن.
ماجرای ساخت و آزمایش اولین بمب اتم به دست دانشمند آمریکایی آلمانی تبار رابرت جی اوپنهایمر در دهه 40 قرن بیستم پر سر و صدا ترین فیلم سال لقب گرفت، چه در گیشه سینماها و چه در میان منتقدان و فصل جوایز. فیلم کریستوفر نولان در 13 رشته نامزد دریافت اسکار شده و به احتمال فراوان جوایز اصلی و حتی بیشترین تعداد اسکارها را به خود اختصاص خواهد داد. Tell me, where did she come from? اقتباسی زنانه و البته بسیار عجیب و غیر معمول از داستان فرانکنشتاین. پورتینگز یا بیچارگان ساخته یورگوس لانتیموس در 11 رشته نامزد اسکار شده. از جمله بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه اقتباسی و بازیگر نقش اول زن. با وجود این تعداد نامزدی بعید است با توجه به رقیب قدری مثل اوپنهایمر جایزه‌ای در بخش‌های اصلی به پورتینگز برسد. برای نقش اول زن هم اما استون رقیبی مانند لیلی گلدستون دارد و به احتمال فراوان دستش به اسکار نخواهد رسید. روایت پر جزئیات مارتین اسکورسیزی از قتل عام اهالی قبیله اوسیج در دهه 1920 در سال گذشته میلادی طرفداران خود را پیدا کرد. کیلرز آف ده فلاور مون یا قاتلان ماه کامل در 10 رشته هم نامزد دریافت اسکار شده و شاید در چند رشته مجسمه طلایی را هم کسب کند. از جمله نقش اول زن برای لیلی گلدستون که محتمل ترین گزینه اسکاری این فیلم است. You know they don't happen anymore. باربی ساخته پرزرق و برق گرتا گرویک همان اندازه که هوادار داشت مخالف و منتقد هم داشت. با این وجود پرفروش‌ترین فیلم سال 2023 لقب گرفت و موافقانش منتظر بودند با توجه به روح فمینیستی حاکم بر باربی این فیلم در دورشته بهترین کارگردانی و البته بهترین بازیگر زن هم نامزد اسکار شود که چنین نشد. دنیای عروسکی باربی در 8 رشته نامزد اسکار شده اما بعید است جایزه‌ای دریافت کند و تنها شانسش در یکی دو رشته فنی و یا ترانه و موسیقی خواهد بود. مایسترو یا استاد ساخته برادلی کوپر به اندازه فیلم اول این بازیگر مورد توجه قرار نگرفت. فیلمی زندگی نامه‌ای در مورد مقطعی از زندگی آهنگساز معروف آمریکایی لئونارد بینستاین و البته رابطه پرفراز و فرود او با همسرش. مایسترو یک زوج بازیگر درجه یک دارد. خود برادلی کوپر در نقش بینستاین و کری مولیگان در نقش فلیشیا. البته با توجه به رقبای قدرتمند بسیار بعید است جایزه‌ای نصیب این دو شود. اسکار 96ام برای ایرانی‌ها هم یک جذابیت ویژه دارد. آن هم نامزدی فیلم یونیفرم ما ساخته یگانه مقدم در بخش انیمیشن کوتاه خواهد بود. مراسم اعطای جوایز اسکار 2024 روز 10 مارس بامداد دوشنبه 21 اسفند در دالبی تیتر هالیوود با اجرای جیمی کیمل برگزار خواهد شد.
اما بهروز مروتی فعال مسائل مربوط به معلولان و مدیر کمپین معلولان ایران در ویدئویی که روز 15 اسفند منتشر کرد از موارد تعرض، تجاوز، ضرب و جرح و اخذ شهریه‌های نامتعارف 20 تا 50 میلیونی در مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مردان مهرآفرین کرج خبر داده بود. و بعد از انتشار این گزارش و به نوعی افشاگری، حالا سازمان بهزیستی، اداره بهزیستی البرز با تایید این تخلفات گفته که این تخلفات انجام شده، به حقوق افراد دارای معلولیت تعرض شده و پس از اون تصمیم به ابطال و تعطیلی دائم این مرکز گرفته شده. مرکز مهرآفرین که مربوط هست به بیماران اعصاب و روان، این گونه که سازمان بهزیستی میگه، پروانه اون باطل شده. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا، همچنان با ما بمونید.